میشد و طبق فراخانی که دادیم در مشهد از کسبه پوشاک اصناف مهاجر بیش از 2 وانت ما پوشاک جمع کردیم و اونجا پوشاک زمستانی هم توزیع کردیم بین مردم. خب یک فعالیت شد، همدلی شد که واقعا جا داره تشکر کنیم از دوستان مشهدیمون و دوستان ایرانی که واقعا سنگ تمام گذاشتن و همدلی دو کشور اینجا دیده شد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
خرسندیم که تا این لحظه از برنامه ها با ما و رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. دعوت میکنم شنونده گنج کلام باشین.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه گنج کلام. در روز شهادت 11 اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به شما خوبان، از شما دعوت می کنم که به صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام پناهیان که در مورد یکی از احادیث فرزند دلبند امام حسن عسکری علیه السلام یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست گوش جان بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعی است که حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به دلیل غیبت طولانی که داشتند و دارند، حتی در دوران غیبت صغرا هم محدودیت های غیبت اقتضا می کرد که کلمات اندکی از حضرت به ما برسه، و در میان این کلمات اندک که در زمینه‌های مختلف به ما رسیده، خب ما باید قدرشناسی بکنیم و از جمله به جمله فرمایشات ایشون استفاده بالایی ببریم. ما بالاخره مأمومین این امام نازنین هستیم و ما در محضر شریف این امام بزرگوار هستیم. قابل تصور نیست که ما اگر یک مقداری توجه به حضرت پیدا بکنیم چه آثار معنوی برامون به دنبال خواهد داشت. حضرت رو حاضر و ناظر خواهیم دید و تحولی در حال و روحیه ما پدید خواهد آمد. ما الان در محضر یک امام حی و حاضر هستیم، هرچند پشت پرده غیبت. وقتی که میشنویم امام زمان ارواح الله الفدا کلامی ازشون برای ما نقل میشه، باید احساس متفاوتی پیدا بکنیم نسبت به اون کلام، باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به اون کلام در وجود ما جاری بشه. یک کمی مقدمه سازی کردم تا بی مقدمه وارد کلام حضرت نشم. در شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، حضرتشون در یکی از نامه ها و مرقومه های شریفشون خطاب به شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، که یکی از اعاظم از علماء تاریخ اسلام هستند، نامه ای حضرت به ایشون می نویسن. در اون نامه یکی از نکاتی که اشاره می کنن درباره زمان ظهورشون هست، قاعده ای رو ذکر می کنن. خب موضوعی نیستش که اختصاص پیدا بکنه به زمان مرحوم مفید، یا اختصاص پیدا بکنه به گروه خاصی، یا اختصاص پیدا بکنه به یک موضوع فرعی. موضوع خیلی اصلی هم هست. بعد حضرت در این جمله شریف درباره زمان ظهور خودشون یک زمینه ای رو اعلام می فرماین که این زمینه باید فراهم بشه تا ظهور رخ بده. البته واقعا این کلام رو باید از نامحرم ها پنهان کرد. دشمنان ما اینا رو بهتر از ما مطالعه کردن ها، ولی سعایت نکنن یه وقتی نامحرم ها. کلام کلامیه که فقط مشتاقا باید بشنون. اونایی که عاشق برگشتنش هستن، اونایی که خیلی گریه میکنن، یعنی گریه ملاک نیستا، واقعا اشتیاق دارن. این کلام کلام خصوصیه، به مرحوم مفید نوشته، یک عالم ربانی بزرگوار. بعد خطابش به کیاست؟ به رفقای حضرته، به اونایی که جگرشون داره کباب میشه از فراغ حضرت. این حرفو نباید رفت به هر کسی زد. بعضی ها که از اساس همه چیو مسخره میکنن، اصلا بهتره نشنون این کلام رو. یکی از کلمات خصوصی حضرت به حساب میاد. ولی خب درباره ظهور هست. چی فرمودن حضرت درباره اینکه چه شرایطی رو فراهم کنیم ظهور درش تعجیل بشه؟ عبارت هم فوق‌العاده مهربانانه و زیباست، به حدی که واقعا امام رو میخوای بشناسی، امام خودت رو میخوای بشناسی، در این جمله بشناس. یعنی آدم این جمله رو که میخونه، میره دم در جمکران که میسته، میبینه مردم کرور کرور، تقریبا زائران جمکران میدونید میلیونی شده دیگه، در طول سال که از میلیونها زائر داره جمکران. اینا از اقصا نقاط عالم، بعضی ها از زابل حرکت میکنن از دو روز قبل تا برسن به جمکران. خدایا چه همتی، بعد با چه عشق و عاطفه میان اونجا. مولاشون رو ندیدن، در مورد مولاشون قصه ها و خاطره ها نشنیدن، کتاب زندگی او رو نخوندن. این آخه چرا اینقدر آقاشون رو دوست دارن؟ اگر خواستی علتش رو بفهمی، چرا اینقدر مردم امام زمانشون رو دوست دارن؟ بیا کلمات امام زمانشون رو من یه جمله شو به شما بگم، ببینید چه امام با محبتی دارن. طبیعیه دوستش داشته باشن، معطلتون نکنم. حضرت میفرماید در اون جمله شریف، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا موفقشون بدارد در طاعت خودش. ببینید جملات رو نگاه کنید، ما میگیم اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام یه چیزی میگیم دیگه، یه علیه السلامی، یه سلام الله علیهایی به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه صلی الله و اینا میگیم بعد از نام پیامبر و اولیاء خدا. امام زمان هم میخواد نام شیعیانش رو ببره، یه جمله تکریمی بعدش میفرماد، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. بدون جمله تکریمی ما رو صدا نمیزنن، در مورد ما حرف نمیزنن. من چقدر با محبتم. حالا ما البته علیه السلام میگیم، بنده خودمو دارم نگاه میکنم، خیلی وقتا تشریفاتیه، از صمیم دل نیست، عیبی هم نداره، ولی بعضیامون با محبت میگیم. حضرت اگر یه جمله‌ای در تکریم شیعیان خودش میفرماد، حتما با عشق و علاقه میفرماد، تشریفاتی و تعارفی نیست. میخواد به جز کی تشریفات رعایت بکنه؟ برای کی میخواد تعارف بکنه یا تظاهر؟ نعوذ بالله. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع، جمع بشن با هم. شیعان ما تک تک خوب بشن این فایده نداره، جمع باید بشن، اتحاد باید با هم پیدا بکنن. من القلوب، نه فقط جمع بشن دور هم، قلبن جمع بشن، دلاشون با هم یکی باشه. این اجتماع باید قلبی باشه، نه وحدت سوری باشه، نه وحدت تاکتیکی باشه، نه وحدت شعاری صرفا باشه. الا اجتماع من القلوب، الهی فدای امام حسن عسکری علیه السلام بشم که بنیانگذار این تجمع عظیم اربعین بود. خدا شاهد در جهان تجمعی به این صورت قلبی پیدا نمی کنید. تعداد رو من کاری ندارم، اما اجتماع قلبیه، همه به هم واقعا عشق می برسن.
ممکنه یه آدم نالایقی مثل منم تو اونا بره، این صدمه نمیزنه به اصل اون جمعیت. واقعا به هم عشق می‌ورزن، واقعا نسبت به هم بی‌تفاوت نیستن. نمیشه، خب جاهای دیگه اینجوری نیست، چیکار کنیم؟ الهی فدای امام حسن عسکری علیه السلام بشم که امشب شب تشکر از امام حسن عسکری علیه السلام هم باید ما قرار بدیم، برای اینکه ایشون بنیانگذار اربعین بودن. ایشون فرمودن اربعین علامت مؤمن باشید بیایید. آخرین امامی که بین ما بودن قرارو گذاشتن برای ما. دیگه آدم نماز جمعه میره، مسجد میره، دیگه نمیشینه با عشق هی مشتمال بده پای رفیقشو خسته شده، بعد گرد و غبار پای او رو برداره به تبرک به سر و روی خودش بکشه. با عشق، به خدا با عشق. علا اجتماع من القلوب لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. راستی امام زمان علیه السلام میخوان برای شما دعا کنن، چه دعایی میکنن؟ انشالله خدا موفقشون بکنه در طاعت خودش. این جملهشو توضیح ندادم. حالا اجتماع غیر قلبی چیه؟ اجتماع غیر قلبی اینه که همه جمع شدن یه جا، نون نیست، میخوان نون بگیرن. اجتماع غیر قلبیه، اجتماع هست، قلبی نیست. میخوای یه کاری، بعد همه هم میگن یالا نون وادر رو باز کن، مثلا چی ما نون میخوایم. نمیدونم حالا با هم وحدت کلمه هم ظاهرا ممکنه داشته باشن دیگه، یه حرف میزنن. حالا میخوای یه دعوا بینشون بندازی، دو تا نون بذارون وسط با هم دیگه شون کنن به جنگیدن. بابا شما که تا حالا مجتمع بودید با هم، اجتماع بود، قلبی نبود. هر کی داشت برای منافع خودش داد میزد. اختلاف انداختن بین اینا که کاری نداره. تمدن غرب عاجز بوده در این که بتونه اجتماع قلبی ایجاد کنه. اصلا اونا رسما اینو اعلام میکنن، خیلی اومانیستی نگاه میکنن، خیلی خودخواهانه به همه چی نگاه میکنن، نابود کرده حیات بشر رو. و شما یه دفعه میبینید در اربعین چند صد میلیون غذا توزیع میشه. یه حساب بکنین، با عشق گریه میکنه اگه غذاشو نگیری. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا. جمع بشن هم قلبی، عهد ما رو وفا کنن، اینو وفا کنن، منافعشون هم تامین میشه. خب آخر جمله ببین چقدر زیباست. من به خاطر این یتی که گفتم این جمله خصوصیه، اینو به هر کسی نگید. لا اله الا الله. فرمودن لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر این کارو بکنن مژده ملاقات ما تأخیر نخواهد افتاد و سرعت خواهد گرفت مشاهدت ما. ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، سعادت دیدار ما رو پیدا میکنن. یبن الحزن، اینو برای دوستات بگو که دوستت دارن، که مشتاقتن. دیدید اول صحبت من عرض کردم ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. خیلی شما رو معطل کردم، بگذارید من روزه بخونم. روزه امام حسن عسکری علیه السلام از قول آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. این چه ربطی داشت الان این بحثی که ما کردیم با روزه امام حسن عسکری علیه السلام؟ خدا شاهد قرار ما روز قیامت هر کی برای این روزه گریه کنه، عیار اشکش، قیمت سوز دلش بسیار بالاتر خواهد بود از گریه هایی که برای تیرها و نیزه ها و تازیانه هاست که برای ائمه هدا بوده است. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه فرماید که تعابیری شبیه به تعابیری که من دارم میگم، شاید مصیبتی که امام حسن عسکری علیه السلام تحمل کرد هیچ امامی تحمل نکرده است. چرا؟ تیر و نیزه زدن؟ شمشیر زدن؟ نه. این مصیبت بزرگ امام حسن عسکری علیه السلام اینه. میفرماد چون به فرزندش گفت فرزندم برو بیابونا، دست کسی بهت نرسه. آقا امام زمان به مجلس سالگرد پدر بزرگوارتون یه سر بزنید، این مردم شما رو دوست دارن. همین فرمود این سخت برای امام که به فرزندش بفرماد برو تو بیابونها، برو جایی که دستشون به نرسه، میکشن تو رو. این میدونید آیه بهجت از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه میکنه؟ نه از زاویه شخصی و عاطفی، از این زاویه که یک امام باید جامعه رو نجات بده، یک امام دلش دنبال هدایت مردمه، یه پدر دوست داره بالا سر زن و بچهش باشه. چجوری آدم بگه؟ اگر یه پدری زندان بود دیدید گریه کرد، یقین بدونید به خاطر تنهایی خودش تو زندان و در و دیوار زندان گریه نمی کنه. یقین بدونید یه خبری از بیرون زندان آوردن، بچه‌ها تو زدن. یقین بدونید برای این داره گریه میکنه. پدرها، چون من دارم در محضر شما میگم، اگه یه پدری زندان بود دید آتیش گرفته، بدونید یه خبر بد از بیرون زندان آوردن، این دست رو دست میزنه یه کاری نمیتونم بکنم. به خدا ما فرزندان مهدی فاطمه هستیم، ما عیال او هستیم، ما خانواده او هستیم، بشریت خانواده او هستن. شما فکر میکنید برای حضرت ساده است اینجوری انفجارها بشه، اینجوری آدم کشیها بشه؟ نباید ما به حضرت تسلیت بگیم؟ نباید اینجوری بشه که ما سرمون رو بندازیم پایین، رومون نشه، سرمون رو بلند کنیم؟ آقازاده آقای بهجت میفرمودن، آقای بهجت غلام این درگاهه، شاگرد این مکتبه. آقازاده شون به بنده میفرمودن، یا توی اخبار خونده بودم، توی این متنها خونده بودم، یه انفجار که تو بغداد میشد آقا تا یکی دو روز حالشون بد بود. این شاگرد این مکتبه. ابن الحسن، امان از دل شما.
خب عزیزان، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های گنج کلام رسیدیم. بار دیگر شهادت جانسوز امام حسن عسکری علیه السلام را خدمتتان تسلیه عرض می‌کنیم و همه شما خوبان را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
معرفت دینی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنوانده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. این هفته هم موضوع امامت را با بحث جانشینی علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دنبال میکنیم. با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشین تا یه چند برنامه با استناد به آیات قرآن موضوع امامت را مورد بررسی قرار دادیم. از جمله در برنامه قبل به تفسیر آیه 3 سوره مائده پرداختیم که خداوند در آن روز از روزی سخن میگه که کافران مایوس شدن و دین به کمال رسید. طبق اسناد و شواهد تاریخی آن روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان پس از خود معرفی کرد. اما حادثه دیگه هم به موضوع ولایت و رهبری علی علیه السلام اشاره داره. داستان از این قرار است که روز فقیری به مسجد پیامبر در مدینه وارد شد و از اهل مسجد درخواست کمک نمود، ولی کسی به وی اعتنا نکرد. آن فقیر دست خودش رو به آسمان بلند کرد و با صدای بلند گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد پیامبر خدا تقاضای کمک نمودم، ولی هیچ کس به من جواب نداد. در این هنگام علی علیه السلام که در حال رکوع نماز بود با انگشت خود به آن فرد فقیر اشاره کرد. آن فرد بی‌نماز جلو آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از نماز از سائل پرسید: آیا کسی به تو چیزی داد؟ سائل با اشاره به علی علیه السلام گفت: او این انگشتر را به من داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق علی علیه السلام دعا کرد. هنوز دعای پیامبر پایان نیافته بود که آیه 55 سوره مائده نازل شد.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
شأن نزول این آیه با کمی تفاوت‌های جزئی در منابع اهل سنت و شیعیان نقل شده، ولی در اصل حرف همه یکی است. روایات متعدد در کتب و منابع اهل سنت حکایت از آن دارد که این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده. از میان اصحاب پیامبر اسلام شخصیت‌هایی چون عبدالله ابن عمر، عمار یاسر، ابوذر غفاری، جابر ابن عبدالله انصاری، بلال حبشی، انس ابن مالک و بسیاری از افراد دیگر روایتگر این حادثه هستند. تمام مفسرین گفتند تا آن روز احدی در حال رکوع صدقه نداده بود و علی علیه السلام اولین کسی بود که چنین کاری را کرد. بسیاری از مشاهیر اهل سنت در کتاب‌ها و منابع خود به این ماجرا اشاره کردند. علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند القدیر بعد از آنکه این داستان را از تفسیر ابو اسحاق ثعلبی نقل می‌کند، از عده کثیری از پیشوایان تفسیر و حدیث اهل سنت یاد می‌کند که شأن نزول این آیه را بر اساس داستانی که گفتیم در آثار خود نقل کردند. طبری، واحدی، رازی، نیشابوری، ابن سباق مالکی، ابن طلحه شافعی، سبد ابن جوزی و خارزمی از جمله این مفسرین هستند که علامه امینی از اونا نام میبره. بعضی گفتند کلمه ولی در این آیه به معنای دوست و یاور است، اما کلمه ولی در این آیه شریفه دارای چنین معنایی نیست، چرا که دوستی و یاری کردن محدود به کسانی نیست که نماز می‌خوانند و در حال رکوع انفاق می‌کنند، بلکه دوستی یک حکم عام است که شامل همه مسلمانان میشه. یعنی همه مسلمانان باید یکدیگر را دوست داشته باشند و به یاری هم بشتابند. در حالی که در این آیه صفات خاصی بیان شده و به یک فرد مشخص اشاره شده. اگر آیه تنها به زکات دادن اشاره کرده بود، بسیاری از افراد را شامل می شد، زیرا عده زیادی زکات می پردازند. اما زکات دادن در حال رکوع یک کار عمومی نیست که بتوان آن را به عنوان یک اصل کلی ذکر کرد. هر انسان بی طرفی می فهمد که این آیه به یک حادثه معین و یک فرد خاص اشاره می کند. همه گفتند آیه درباره علی ابن ابی طالب است. منظور از ولی در این آیه ولایت به معنی زعامت و رهبری است و خصوص آن که این ولایت در ردیف ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یک جمله ادا شده. پس با قدری تأمل در آیه میشه فهمید که در حقیقت خدای متعال با این توصیفات میخواهد امام و رهبر و جانشین پیامبر معرفی کنه. این آیه گویای این حقیقت است که ولایت از آن خدای تعالی است و خداوند این ولایت را برای پیامبر خود که امین وحی و جایگاه اسرار اوست قرار داده است. پس از آن در اختیار وصی و جانشین او علی علیه السلام نهاده است. یعنی همان کسی که کار شایسته انجام داده که مورد ستایش خداوند قرار گرفته و آن عبارت است از بخشیدن انگشتری خود به فقیر در هنگام رکوع نماز. ذکر نکته‌ای در مورد این داستان لازم است و آن این که در معرفی افراد و شخصیت‌ها از روش‌های مختلف استفاده می‌شود. یک روش برای معرفی افراد است که اوصاف و خصوصیات شخص مورد نظر یادآوری می‌شود تا مخاطبان خود مصداق آن را پیدا کنند. قرآن از همین روش استفاده کرده، یعنی بدون آن که نام علی علیه السلام را ببره اوصاف وی را برشمرده. قرآن علی علیه السلام را با صفاتی معرفی کرده که در واقع مصداق دیگه غیر از او برای آن نیست. این موضوع مثل آن است که معلمی در کلاس ویژگی های دانش آموز ممتاز کلاس را برای دانش آموزان بیان کنه اما نامی از او نبره، در حالی که همه با توجه به مشخصاتی که معلم ارائه میده کاملا میفهمن او درباره چه کسی سخن میگه و منظورش کیست. به طور کلی با توجه به محتوای آیاتی که در چند برنامه اخیر ذکر کردیم، همچنین با استناد به سخنان گوهربار پیامبر اسلام درباره علی علیه السلام و امامت و ولایت علی علیه السلام و منزلت و جایگاه او نزد پیامبر پی می‌بریم. در این قسمت از سخن بجاست که بحث اهل بیت پیامبر را که موضوع مرتبط با مبحث امامت است آغاز بکنیم. با ازدواج امام علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خانواده نمونه و بی بدیل در تاریخ شکل گرفت. در این خانواده پاک و نورانی انسانهای بزرگ و تاریخ ساز رشد و نمو یافتند و هر یک در عصر و زمان خیش نگهبانان راستین مرزهای آیین پاک اسلام شدند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از این خانواده پاک و مقدس به عنوان اهل بیت خیش نام می‌برد. آن انسان‌های کامل در مکتب وحی تربیت یافتند و به یقین هیچ کس به اندازه آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک نبود. پیامبر خدا نیز همواره اونا را مورد محبت و تکریم و ستایش قرار می‌داد. این نگاه ویژه نه فقط به خاطر روابط عاطفی و قرابت‌های خویشاوندی بلکه به دلیل سجایای اخلاقی و فضایل بیشماری است که در وجود آن انسان‌های نمونه جمع شده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سخنانی با اشاره به نقش نجات بخش اهل بیت می‌فرمایند: اهل بیت من همچون ستارگانند که انسان‌ها به وسیله آنها در دریا و خشکی راه می‌جویند و از ضلالت و گمراهی نجات می‌یابند. پناهندگان و اهل بیت من از گمراهی، نابودی و اختلاف مسون می مانند. بدیهیست آن که می خواهد زمام هدایت و زعامت دینی جامعه را در دست بگیره و بر جایگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تکیه بزنه، باید در بینش و معرفت، طرز تفکر و رفتار و سلوک عملی شباهت و سنخیت با رسول خدا داشته باشد. از این رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مناسبت‌های گوناگون و هر جا که شرایط مناسب می‌دید مقام و شأن اهل بیت خیش می‌ستود و جایگاه والای اونا را یادآور می‌شد. آن حضرت به در خانه علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها می‌رفت و می‌فرمود: السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، و بدین وسیله اونا را معرفی می‌کرد. این پیامی به همه تاریخ بود تا بشر اونا را به خوبی بشناسه و راه و روش اونا را سرمشق زندگی خودش قرار بده. خب عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. به یاری خدا در برنامه‌های بعد با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر آشنا خواهیم شد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزار هستیم که نشرات رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. نشرات رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی همه روزه از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دقیقه دوام دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 دقیقه آغاز و تا ساعت 7:50 دقیقه شام ادامه دارد. در نشرات رادیو دری شما عزیزان میتونن برنامه‌های متنوع فرهنگی، معارفی، اجتماعی، سیاسی، نمایشی و بخش‌های خبری و تحلیلی را شنونده باشید. شما عزیزان میتونن برنامه‌های رادیو دری از طریق فرکانس ها بشنوین. برنامه‌های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن میباشد. اگر شما عزیزان به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری به نشانی parstoday.com/dari مراجعه کنین. در این نشانی علاوه بر این که در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین با برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، با آرشیو برنامه‌های متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا یا نرم افزار ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونین از نشانی سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتونین به بخش رادیو ها رفته و رادیو دری رو برای همراهی خودتان انتخاب کنین. هیچ مجموعی از نقد و نظر و همچنین پیشنهاد سازنده دلسوزان خودش بی نیاز نیست. اگر شما عزیزان در مورد برنامه های مختلف صبحگاهی یا نیمروزی رادیو دری نقد یا نظری دارین و یا پیشنهاد سازنده‌ای دارین، باعث امتنان خدمتگزارانتان خواهد بود. میتونین با این دو شماره پیامگیر با همکاران ما در ارتباط باشین: 0794-717-44 در افغانستان و 3826 در ایران. شما عزیزان میتونین نشرات رادیو دری در شبکه‌های مجازی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و همچنین آپارات دنبال کنین. امیدوارم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظرتون را پیدا کنین و آنچه که تقدیمتون میشود رضایت خاطرتون را جلب کنند. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. بنده رحمت الله سروری هستم و افتخار دارم که در خدمت شما هستم. سخنگوی طالبان انفجار روز جمعه در مسجد شیعیان در ولایت قندهار افغانستان را جنایتی بزرگ توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد دولت طالبان انفجار مسجد در قندهار را محکوم می کند و آن را جنایتی بزرگ می داند. سخنگوی طالبان افزود بر نیروهای امنیتی دستور داده شده است عاملان حوادث این چنین را فوراً دستگیر کنند و به سزای اعمالشان برسانند. سخنگوی طالبان همچنین در این پیام با خانواده های شهدای این انفجار ابراز همدردی کرد. روز جمعه هنگام اقامه نماز جمعه در مسجد بی بی فاطمه موسوم به امام بارگاه در شهر قندهار افغانستان دو انفجار در ورودی و داخل این مسجد رخ داد و تاکنون 36 نفر شهید و بیش از 90 نفر زخمی بر جای گذاشته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله تروریستی به مسجد فاطمیه در قندهار افغانستان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بیانیه اعلام کرد بار دیگر دست دشمنان اسلام و مسلمین از آستین تروریست های جنایتکار تکفیری بیرون آمد و جمعی دیگر از مردم مظلوم افغانستان را در حال برگزاری نماز جمعه به خاک و خون کشید.
در این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی کوردلان تکفیری به مسجد فاطمیه قندهار که موجب شهادت و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان در نماز جمعه گردید را به شدت محکوم می‌کند و با خانواده‌های محترم شهدا و مردم عزیز افغانستان تسلیت می‌گوید. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است بار دیگر نسبت به توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسلام هشدار می‌دهیم و بر لزوم وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و افراطی‌گری با نام اسلام تأکید می‌کنیم. در این بیانیه تأکید شده است این حادثه دلخراش و حوادث تأسف‌بار گذشته از جمله حمله قبلی به نمازگزاران در قندوز ضرورت افزایش مراقبت‌ها و مضاعف نمودن حفاظت از مراکز مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان را بیش از پیش روشن می‌سازد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود همچنین آورده است جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان در افغانستان با همدلی و همفکری و تشریک مساعی با یکدیگر توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق طی پیامی شهادت شیعیان در مسجد قندهار افغانستان را تسلیت گفت. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در این پیام تصریح کرد چند روز از جنایت تروریستی علیه پیروان اهل بیت علیهم السلام در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان نگذشته که بار دیگر خبر جنایتی مشابه این بار در مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ولایت قندهار اعلام شد که شمار فراوانی شهید و زخمی به جای نهاده است. حکیم در این پیام این جنایات وحشیانه را به شدت محکوم و تأکید کرد هدف قرار دادن پیروان اهل بیت علیهم السلام در افغانستان نقشه شیطانی و مشکوک است و باید اقدام فوری و جدی جامعه بین المللی علیه این جنایات ددمنشانه صورت پذیرد. رئیس جمهوری روسیه گفت دولتی که گروه طالبان در افغانستان تشکیل داده فراگیر نیست و نباید در به رسمیت شناختن آن عجله کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در نشست سران اتحادیه کشورهای مستقل همسود که به صورت مجازی برگزار شد با بیان مطلب مذکور اعلام کرد دولتی که گروه طالبان تشکیل داده نماینده و دربرگیرنده همه مواضع و دیدگاه‌های سیاسی در افغانستان نیست. روسیه پیش از این نیز اعلام کرده بود که در به رسمیت شناختن گروه طالبان افغانستان عجله نخواهد کرد. بسیاری از مقامات و مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره‌ای جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد این کشور در مذاکرات بین المللی روسیه با موضوع افغانستان شرکت می کند. جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان و گروه طالبان نیز با مذاکرات مسکو درباره افغانستان در تاریخ 20 اکتبر دعوت شدند. آریندام باکشکی سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت پس از دعوت روسیه برای حضور در این مذاکرات نمایندگان هند با حضور مشاوران وزیر امور خارجه این کشور در مذاکرات پیش رو شرکت خواهند کرد. مشاور امنیت ملی پاکستان با اشاره به مشکل افغانستان اظهار داشت که گفتگو با طالبان را تنها راه حل مشکلات می دانیم و از آن عقب نشینی نخواهیم کرد زیرا منافع و ثبات ما و امنیت منطقه در آن است. معید یوسف با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز گفت که استراتژی راه حل غیر نظامی می توانست جهان غرب را از شرمندگی در قبال موضوع افغانستان نجات دهد، اما آنها با نادیده گرفتن مواضع پاکستان 20 سال جنگ بدون پیروزی و شرم‌آور را ادامه دادند. یوسف افزود که تصمیم پاکستان برای مخالفت با در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی به آمریکا یا کشورهای دیگر انتقادات زیادی را برانگیخت و بسیاری آن را اشتباه تلقی کردند و ادامه داد که اما دولت اسلام‌آباد با عبرت گرفتن از سیاست‌های اشتباه گذشته الگوی جدیدی را مطرح کرده است که بر اساس آن پاکستان هرگز در جنگ و درگیری‌های متعلق به دیگران شرکت نمی‌کند. مشاور امنیت ملی پاکستان تاکید کرد آمریکا نمیتواند همچون گذشته با نفوذ و تسلط فردی برای رسیدن به اهداف خود از پاکستان سوء استفاده کند، بلکه در حال حاضر دولت، نهادهای نظامی و اطلاعاتی به صورت منسجم تحت حمایت یکدیگر هستند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد نظامیان ترکیه پناهجویان افغان را که از مرز ایران به این کشور وارد می شوند مورد ضرب و شتم قرار می دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش اعلام کرد که مقامات ترکیه پناهجویان افغان را که از مرز ایران به این کشور وارد می شوند در نقض قوانین بین المللی به زور باز می گردانند. بلکسویل، پژوهشگر ارشد بحران و درگیری در دیدبان حقوق بشر، با بیان اینکه سربازان ترکیه همچنین بی‌رحمانه با افغان‌ها رفتار می‌کنند و آنها را به طور غیرقانونی به عقب می‌رانند گفت مقامات ترکیه تلاش افغان‌ها برای فرار به منظور حفظ امنیت و حق پناهجویی آنها را نادیده می‌گیرند. و آخرین خبر این که محموله جدیدی از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان وارد ولایت قندوز شده است تا در اختیار شهروندان این ولایت و خانواده شهدا و مجروحین حادثه تروریستی حمله به مسجد سیدآباد قرار گیرد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه ایران و افغانستان، هشتمین محموله کمکی شامل مواد غذایی، اقلام بهداشتی و دارویی از طریق هوایی وارد قندوز در شمال این کشور شده است تا در اختیار مردم این ولایت قرار گیرد. هفتمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران 20 ماه میزان به ولایت قندوز و برای مجروحین و خانواده شهدای حمله تروریستی مسجد شیعیان ارسال شد. مسجد جامع شیعیان در ولسوالی سیدآباد ولایت قندوز جمعه 16 مهر هدف حمله تروریستی قرار گرفت که در نتیجه آن حدود 100 نفر از نمازگزاران شهید و بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
همگام با ولایت.
تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رایج شده درست هم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. تقوا یعنی این، تقوا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت، از اینجا برید، صراط مستقیمیه. ملاحظه خدا، اتقوا الله یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. در حاشیه دعوت به تقوا در قرآن که از اول تا آخر قرآن بارها و بارها ما دعوت شدیم به تقوا و همین حقیقت کارساز و راهگشا. در قبال این تقوای از غیر خدا هم مطرح شده، از غیر الله تتقون، که ظاهرن به نظرم سوره نحل، بله الدین واصفن از غیر الله تتقون، آیا از غیر خدا ملاحظه میکنی؟ خب غیر خدا یعنی چه؟ ملاحظه پدر انسان، مادر انسان خوبه، ملاحظه برادر مؤمن خیلی خوبه، اینا مراد نیست، یعنی قدرت های غیر خدایی، قدرت های ضد خدایی. پس وقتی ما پایبند تقوا شدیم، از قدرت خدا پروا می کنیم، از قدرت های غیر خدا پروا نمی کنیم. پروا نمی کنیم یعنی ملاحظه اونا رو نمی کنیم، نه اینکه حواسمون رو جمع نمی کنیم. چرا؟ باید حواسمون جمع باشه، اما از اونا نمی ترسیم، فکر نمی کنیم که زندگی ما، سعادت ما، آینده ما، سرنوشت ما دست اوناست. این لازمه تقواست. ببینید اینا همه راه‌های پیروزی یک ملت ها، یعنی ملت امت اسلامی، لیظهره علی الدین کله، که خدای متعال مکرر چند بار در قرآن آمده است. این اینجوریه، یعنی وقتی تقوا بود، اینجور اندیشیدن، اینجور عمل کردن بود، قهرن شکوفایی پیش میاد، حرکت پیش میاد، پیشروی، اطلاع، ارتقا، وقت لیظهره علی الدین کله میشه. حالا تقوا دامنه وسیعی هم داره، یعنی از خلوت دل شما تقوا وجود داره که شهوات رو در دل راه ندید، ریب و شک که در حق رو در دل راه ندید، هوای نفس رو از خودتون دور کنید، این مشکلاتی که ماها دچارش هستیم.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
دل شد گیری نالا بدل شد گیری راه نیستان کجاست خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست نالا بدل شد گیری راه نیستان کجاست
در تفتین بادیه ساخت سراپا تنم مزره اما تش گیرم نم نم باران کجا مزره اما تش گیرم نم نم باران کجا نالم دل شد گیره راه نیست کن کجاست خانه قفص شد و من طرف بیابان کجاست خونم کشید آه بادم سپرد عشق با خونم کشید آه بادم سپرد عقل با بندم بگرد رخت زندان